بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در باره یک شکل هندسی از اینجا بخونیم. ها اونجا رفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون تقریر اون را از استاد شعرانی در شرح تجرید برای مزید بصیرت و افادات تقدیم می داریم. ابو علی مسکوی در طهارت الاعراق در تجرد نفس بیانی روشن‌تر دارد و چون مهمترین مسائل بشری است مناسب است کلام وی را نیز بیاوریم. گوید در ما چیزی است نه جسم و نه جزء جسم و نه عرض و نه محتاج قوه جسمانی. هر جسمی که صورتی دارد صورت دیگر از جنس صورت اولی نمیپذیرد مگر پس از آن که صورت اول از او جدا شود. مثال اون جسمی که صورت مثلث پذیرفت شکل دیگر مانند مربع و دایره قبول نمی کند مگر پس از آن که صورت اول از او جدا شود. و همچنین هرگاه صورت نقش یا نوشته یا هر صورت دیگر پذیرفت صورت دیگر قبول نمی کند مگر اون که صورت اول زائل شد. و اگر چیزی از آثار و نشانه های اول مانده باشد با صورت تازه آمیخته می شود و صورت تمام از هیچ یک نمی ماند. قدیمی هم همینه. مثال اون موم است که مثال اون موم است که چون مهری بر آن نهادند و نقش مهر در اونجا گرفت نقش مهر دیگر قبول نمی کند و این حکم دائم است و در همه اجسام جاری. اما ما در صور معقوله یا محسوسه غیر این میبینیم که هر صورتی را قبول میکنند بی اون که صورت پیشین زائل شود. شما هم عبارت همین آقا کم و کاست نداری؟ بلکه نشان اول به تمام و کمال میماند و نشانه دوم بر آن مزید میشود و همچنین پیوسته صورتی پس از صورتی قبول میکند بی اون که سست گردد یا از کار بکاهد. و این خاصیت برخلاف خاصیت اجسام است و به این علت است که انسان پیوسته در افسایش است از جهت ادب و دانش. پس نفس جسم نیست. همینطور که ملاحظه می‌فرمایید در عبارت اول عبارت مرحوم آقای شعرانی دارن که بحث تجرد نفس از مهمترین مسائل بشری است که بخواهیم این بحث رو از جنبه علمی مطرح کنیم میبینید که خواسته تمام افراد بشره و سیر معرفت نفس و به خصوص این مباحثی که در تجرد نفس است نه مباحث اشتراکی بین تمام مکاتب هست بین تمام امت هاست و بین همه دانشمندان به نحو اتم مطرحه. به خصوص اخیراً در غرب به مراتب از ما در حال حاضر کار اونها در بخش معرفت نفس از ما بیشتر شد. اونا خیلی دارن در این بخش کار میکنن، در خود امریکا، در کشورهای اروپایی، در انگلیس، در فرانسه، تقریبا کشورهایی که کشورهای اسلامی نیستن. اونا الان بیشترین راهی که دارن طی میکنن راه معرفت نفس و به خصوص باز در باب معرفت نفس بیشتر اونا در تقویت قوه خیال کوشایند. در این باره الان مشغول شدن، کتاب ها نوشتن و فکر میکنم که اونها بر اساس کتاب هایی که از ما به غرب رفته و به خصوص کتاب های اصیل فلسفی و عرفانی قدمای ما که از ایران دزدیده شد، این نسخه ها به کشورهای غربی رفت، اونها را بیشتر تحریک کرده تو این قضیه و اونها تقریبا به عظمت این کتاب های ما پی بردن و باز هم به عظمت روایات ما و نکات و لطائف روایات در بخش اغذیه، در بخش انسان به خصوص، در تمام شؤون مختلف انسان، اینا به عظمت اینها پی بردن، به دنبال اینا راه افتادن. حالا اینا را به نظر خودشون میبرن در مسائل آزمایشگاهی و بدون این که حرفشو بزنن که این حرف از کجاست، مآخذ این افعال و حرفایشون مال مکتب شیعه هست، این عنوان را، این لفظ را به زبان نمیارن، اما عملا اونچه را که روایات ما، آیات ما، علمای اصیل ما در بخش فلسفه و عرفان فرمودن، اونها به دنبالش راه افتادن، دارن کار میکنن و کتابایی هم که چاپ میشه تحت عنوان ابتکارات علمی خودشون که مآخذ رو نام نمیبرن، از بزرگان ما اسم نمیبرن، در سطح جهان مطرح میکنن. که اگر عزیزان چند هفته قبل ایراد تشریف داشته بودن، آقا هم فرمودن گویا حالا نمیدونم الان تردید افتادم یا تو جلسه عمومی فرمودن یا خدمتشون منزل بودیم اونجا، برای تعداد آقایونی اومده بودن اطباء، فکر میکنم منزل بود، که فرمودن که الان در غرب به خصوص گویا در فرانسه اگه اشتباه نکنم خیلی به خودشون میبالن که ما پی بردیم از ناحیه علمی، که اگر خانم ها رگل نشوند، عادت نشوند، از کودکی دختر رگل نشه بچه دار نمیشه. اینا را الان اینا افتخارشون اینه که ما این را دانشمندان ما کشف کردن و پی بردیم و این مطلب را به نظر خودشون به صورت یک مطلب رهاورد علمی تحقیقاتیشون در کشور روی اگه اشتباه نکنم فرانسه یا انگلیس جا خیلی سر و صدا را انداختن، تا جایی که این حرف را یکی از آقایان اطبای ما اومده بودن خدمت آقا، اونجا مطرح کردن که بله غرب یه همچین چیزی اخیراً کشف کرده و خیلی هم بوق و کرنا را انداختن، مقاله علمیش کردن، در سطح جهان پخش کردن و این فرمایشات اینجوری که آقا بهشون فرمودن که برادر بیفرمایید غرب کشف کرده چیه؟ الان حرفشو زدن چیه؟ این حرف حضرت امام صادق هست قریب به 1400 سال قبل، نه الان. بعد اون داستانه اون ابن عبل اوجا گویا اگه باشه اون زن اون آقا که ادعای امامت کرده در زمان حضرت امام صادق علیه السلام، داستان او رو آورده که یه سرمایه‌داری رفته بود عمه‌ای خرید کنیزی و آورد منزل، متوجه شد که عمه رگل نمیشه، عادت نمیشه. حالا چی شد؟ به ذهنش اومد که نکنه که زنی که رگل نمیشه و عادت نمیشه این براش عیب باشه، نقص باشه، چه کار کنیم؟ و همینجور به ذهنش داده. حالا خداوند از غیب عالم به ذهنش القا کرده که یه همچین فکری به ذهنش رسیده. بعد رفته پیش ابن ابی لیلا، ابن ابی الاوجا گفتم، ابن ابی لیلا از او سوال کرده که ما عمه‌ای خریدیم، چون آقا ادعای امامت کرده بود در زمان امام صادق، دیگه سنی بود و آقا رو خونشین کرده بودن، ایشون دیگه معرکه گیر جامعه شد. چون سوال کرد من عمه‌ای خریدم به این وضع و به این حال، آیا این شرعاً اشکال پیدا میکنه عقد و بیع ما و چه و اینا یا نه؟ ابن ابی لیلا مونده بود که چی بگه در جواب، ازشون یه مقداری وقت خواست و یکی از اطرافیان را بهش گفت که آهسته برو پیش جعفر ابن محمد خبری امام صادق علیه السلام، برو از ایشون این سوال رو بکن و بگو همینجوری کلی اجماع، بگو اگر کسی عمه‌ای خریده باشه و با یه همچین مشکلی باشه این اشکال داره. جواب رو گرفتی، زودتر بیا که من اینا رو یه کمی معطلش میکنیم، آخر میگیم مثلا مسئله شرعیه، اجازه بده ما یه مراجعه داشته باشیم، بعد بهتون میگم و شما زود برو بیا. که بعد اون که رفت از آقا سوال کرد، آقا فرمود که به اونی که عمه خریده بفرمایید که خودش بیاد پیش من، من به ایشون میگم. به آقا به ایشون جواب نداد. برگشت و ابن ابی لیلا گفت چی شده؟ گفت که خبری امام جعفر ابن محمد. ایشون جواب نداد. گفت که به خود اون آقایی که عمه خریده بگو بیاد به خودش جواب میگم. واموندن و خلاصه یکمی این دست اون دست کردن و سر اون آقا رو شیره مالیدن و خب حالا یکمی مثلا به ما وقتی بده، مطلب خیلی مهمه، یه فکری بکنیم بعدها بهت میگیم. خلاصه اون آقا از در خونه ابن ابی لیلا در اومد و از اونجا که اومد وارد کوچه شد و بره، ناگهانی بازم همون رب العالمین ملقن حقیقی به ذهنش القا کرد، تلقین کرد، گفت این همه از جعفر ابن محمد تعریف میکنن، برم از ایشون بپرسم شاید ایشون مطلب رو بدونه. دیگه نه اونها بهش گفته بودن که ما یه باشکی رفتیم، نه ایشون خبر داشت از وقایع پشت پرده که چی گذشت. خدا به ذهنش انداخت و مستقیما به اینها هم چیزی نگفت که من میرم اونجا سوال میکنم، چون جو سنی اون روز و دیگه آقام تو خونه محصور و مراجعات مردمی خیلی به خونه آقا عمومی نبود، ایشون هم حرفی نزد، همینجور به قول خودش بی خبرانه رفت اونجا. قربون آقا جان بریم که با همون فرمودن این که خودش بیاد ایشون رو خواسته. بفرما از همون اول هم به ذهنش انداخته که هم دروغی ابن ابی لیلا و امثال اینها فاش بشه، هم حقانیت امامت. خلاصه آمد و از آقا سوال کرد و گفت همچین داستانی داریم، این را چی می فرمایید؟ اینا آقا فرمود که ایشون این خانم، این دختر خانم، این رگل نشدن براش عیبه و این نقصه و مثلا عقد رو باطل میکنه چه، و این بچه بچه دار نمیشه. آقا بهشون فرمودن قرار اونها الان غربی ها به شدت افتادن به دنبال لطائف روایات ما، و مثل الان مکتب سکولاریسمی که خیلی دیگه حالا آمده ایران ما رو هم گرفته و چقدر خودمونی هم الان در تقابل با این مکتب پا شدن، حرفایی که میزنیم و امثال این گونه مکتب ها که الان تو غرب مطرحه و اون وادی هیپنوتیزم رو هم خیلی گسترشش دادن، مسئله احضار ارواح را خیلی الان در غرب شدت دارن روش کار میکنن، احضار ارواح، احضار اجنه، ارتباطات غیبی، نالان در غرب این رشته های علمی خیلی زیاد شده، در امریکا هم خیلی فراگیر شد، در دانشگاه های اونها به صورت رشته های علمی سطح بالایی در آمده و بعضی ها هم این مسیر معرفت نفس را نه به روش اسلامی ما، اونها همین مطالب رو شنیدن اما خب برای اونها آزادن دیگه، مثل ما تقید ندارن به اینکه محرم و نامحرم و اینها باشه دیگه، زن روی مرد، مرد روی زن اعمال میکنن حالات را، مسائل را و سیطره میدن، ما نه، ما معذوریت داریم نمیتونیم، ما شرع مقدس ما برای طبیب که وظیفه معالجه مریض رو داره اگر همجنس نباشن یا اگر در بعضی از اعضای بدن محرم نباشن، خب شرع مقدس همچو نیست که همینجور ولنگواز برای طبیب طبابت رو تجویز کرده باشه، آینه مثلا باید باشه، آب صاف باشه، مثلا به قول امروزی ها فرد دستشون دستکش بگذارن نامحرم رو فرد دست میزنن و از اینها باید باشه. حالا اگر این راه ها دیگه نشد و پزشک مجبوره که مست بدنی داشته باشه با مریض در حد ضرورتی که در کتابای فقهی مطرح شد، اما اونها نه، اونا بازه، چون مکتبشون این محدودیت های شرعی رو نداره، مضابه این که مسلمان هم نیستن به این تقیدات شرعی باشن، اونا خیلی در این باب الان قوی شدن و مسیری هم هست که به تعبیر امروزی ها جوان پسند هم هست، نه تنها جوان پسند، پیر پسند هم شده، چون به انسان برمیگرده دیگه و اطلاعات از غیب برمیگرده، اخبار از ماورای طبیعت برمیگرده، به احضار ارواح هست، اینها خیلی سوق پیدا کردن الان، بحثای داغ تقریبا جهانی هم شده که اینا خیلی بحثا رو گسترش دادن، منتها غرب نسبت به این قضیه تازه تقریبا بیدار شده، به دانشمندانیشون از همین کتابهای علمای ما، بزرگان ما، اونا خوب بهره گرفتن منتها همینی که عرض کردم نمیگن که این حرفا از کجاست و حرف رو میگیرن عمل رو اونها دارن انجام میدن. اما جامعه خودمون کمتر از راه معرفت و نفس و اموری که مربوط به نفس است تعالی پیدا میکنه و بالا میره. نوعاً بیشتر ایران ما سیر افاقی را عموم اسلام مسلمان های ما شیعه های ما سیر افاقی رو بیشتر اهمیت میدن و دنبال میکنن، از سیر انفسی بیخبرن. اما غرب با بیداری که براشون حاصل شده الان اونها بیشتر سیر انفسی را، حالا در این حالی که تو سیر افاقی هم در علم روز، صنعت، تکنیک، فضا، دریا مثلا اینا خیلی قوی شدن دیگه، تقریبا الان همه جهان داره مهمان کشورهای غیر اسلامی میشه که در این بابها کار کردن. علاوه از این اینها اخیراً چند سالیه که در سیر انفسی هم خیلی دارن کار میکنن، منتها سیر انفسیشون همین جوری که عرض مبارک رسوندن بر اساس ضوابط شرعی و دین خدا نیست. به لنگ بازم براشون رقصیدن، زن و مرد و اختلاط و با هم بودن و اعمال منافی عفت و اینا مسئله ای نداره، عادیست براشون، طبیعی. ما نخیر، هم سیر افاقیمونم تازه در حد یک مسلمانی عمومیه، سیر انفسی هم که اکثر اجتماع ما ندارن و اگر هم این سیر انفسی رو در دیگران ببینن یه حالت عدم پذیرش هم در اونها هست. جز این که اخیراً جوانهای ما تقریباً به سیر انفسی بیشتر دارن رو میارن و اگر در قبلم سیر انفسی در اجتماع ما بود کشیده شد به اموری شبیه مسائل گوناگون خانقاه و امثالین ها و گوشگیری ها و تشکیل دادن گروه های مختلف این طوری و احیانا هم حالا ما همه را که نمیتونیم متهم کنیم، خیلی خوب حالا همین جوری که مسجد داریم از باب تعبد شرعی همه میریم مسجد نماز جماعت، میریم مسجد دعای کمیل، خیلی خوب. در اسلام تجمع به صورت نماز جماعت، قرآن به سر از شعائر اسلامی که الان بین ما مرسومه و همچنین مجالس عزاداری، روزخانی، سینه زنی و هیئت‌های مذهبی که به صورت تجمعی انجام میشه و نوعاً شاید افراد اجتماع ما در خصوصی اگه دعا بخونن اون حالو نداشته باشن، میرن دعای کسی که دوستش دارن یا محفلی که تجمعی که دوست دارن میرن حالشون بهتر میشه، منقلبتر میشه. خب حالا یه دیم یه جایی برای خودشون یه اتاقکی درست میکنن، 5 نفر، 10 نفر، 50 نفر به اون روش خودشون، حالا اسمشون رو گذاشتن خانقاه، بتکده، میخانه، خراب آباد، خرابات، مثلا از این تعبیرات گذاشتن. خب معمولا هم آدم تنهایی یه جور شاید حال داشته باشه، با تجمع و مجلس خاص یه حال دیگری داره. حالا غرض نمیشه که هر کسی که خانقایی حکم کلی کرد خانقایی ها همه خرابن، صوفی ها همه باطلن، که اینا هم متاسفانه الان یک مقداری دامنگیر حرفای اجتماع ما هم شده که حالا هر کسی رو ببینن با یه جمعی هفته ای ماهی مثلا با همدیگر یه جایی مینشینن، شبها یه گهده ای دارن، فلانی فلونجا میره، خب بره کار حرام انجام میده، باطل میگه، میرن اونجا خلاف میکنن. اگه باشه خدای ناکرده که چیزی فعلی باشه شرع مقدس اجازه نده، خب اشتباس. حالا این فعل را مسجد باشه، الان ما بعد از انقلاب متاسفانه مساجدمون هم الان جای ارگ و سرود میخونیم، ارگ و نمیدونم ستار و دوتار و چهارتار، اینا شما الان مسجد هم میبرید میزنید، حرام نی؟ میزنن دیگه. پایگاه نماز جمعه چقدر الان تو کشور، مصلای نماز جمعه جای جشن و مولودی و گاهی هم ستار و دوتار و چهارتار و تار و تنبور و ارگ و، خب اینا حرام نی؟ همینجور که شما اینا رو آلوده کردی، یه عده هم خانقا رو آلوده کرد. یه بنده خدایی از همین شهرهای اطراف ما و از ما که آقا بله، یه عده در شهر ما جزء طایفه نام برده نمیدونم، یکی از طوایف مختلفی که الان داره، شاه نعمت اللهی، صفی علی شاهی، نمیدونم فلان هست فلان هست، اینا این فلان جا میره اشکال داره به نظر شما؟ من چه میدونم آقا جان، اگر در جلسه شما ای تو مسجد میری حرامه؟ گفت نه. نماز جا میری حرامه؟ نه. دای کومل تو میری با دوستان یه جمعی میری یه امامزاده میخونید حرامه؟ نه. نه خیر، اصلا شب منزل یکی از دوستان جمع میشید، هیئت قرآن دارید، با هم میشینید، گرده میگیرید، حالا یک ساعت آیت قرآن هم داری، چه بسا دو ساعت بعد از او باز بشینید با هم دیگر حرف میزنید، میخندید، چای میخورید، این اشکال داره؟ و اگه تو جلسه شما غیبتی باشه، دروغی باشه، عرقی باشه، موسیقی باشه، اشکال نداره؟ گفت چرا؟ و من چه میدونم اون بند خدایی که تو میگی شهرت و با دوستانی میرن یه جا جمع میشن، من همینجوری بگم اینا حرام میکنن؟ خب چرا حرام میکنن؟ اگر خدای ناکرده اونجا غیبت هست، اشکال شرعی داره. اگر موسیقی ارگ ستار چرتار از این بلوای اجتماعی هست، خب شرع جلوشو گرفته و اشکال داره. عرق ورق عربده کشیدن بد و فحش به هم گفتن اینا باشه، شرع اینا رو اشکال کرد. خب میرن اونجا میشینن یه کتاب شد تفسیر بخونن، یه کتابی از یه عارفی میخونن، یه آقای براشون معنا میکنه، بعدم خب شاید اون آقا هم یه حالی هم داره، این افرادم میرن اون جلسه یه حالی هم پیدا میکنن، اون آقا اگر حرف بد بزنه، خلاف بزنه، خب اشکال داره، اما اگر حرف درست میزنه، حسابی میزنه، افراد گوش میکنن، حالشون منقلب بشه، خب بشه، خب بنا هست بالاخره ما همینجور بی حال بمونیم یا یه کمی حال پیدا کنیم، خب باشه. بلکه من نمیدونم برادر من بگم که حالا چون یه طایفه فلان صفی علی شاهی شاه نعمت اللهی به اسم صوفیه، یه آقایی دارن، یه پیری دارن، میرن اونجا جلسه میگیرن، به صرف همین اندازه میخوای از من تایید بگیری و بگی بله فلانی گفته؟ گفت نه خیر، شرعا نه من میتونم حرف بزنم نه تو، و امثال تو هم حق داری حرف بزنی. اولا که جلسهشون یه جلسه خصوصی است، اگر در میاد خلافی از اون جلسه به اطراف، به محیط، به همسایه‌ها، خب میرن اعتراض میکنن آقا شبا چرا اینجا جمع میشید، مزاحم میشید. اگر نه که پس اولا خیلی با هم خصوصی هستن، به تو ربطی نداره، مگه تو شب نشین میری خونه همسایه‌ات، دوست جلسه آیت قرآن میری، بلنگو روشن بکنی، مزاحم مردم نیستی؟ هستی. اومدن اعتراض کردن چطور؟ باید رفع مزاحمت کنی. خب مزاحمت رفع شده، اونجا با هم نشستید، یک کسی بیاد بگه چرا اینجا نشستید؟ چهار تا دوستیم اینجا با هم نشستید. خب حالا اونا که با هم خصوصی نشستن، اشکال داره نشستن؟ با دید عمل خلاف شرعی انجام میدن یا نه؟ اگر خدای نکرده میدن، خودشون میدونن و با خدایشون، به منم ربطی نداره که برم حتما تجسس کنم که ببینم چی میگذره. اگر نه عمل خلاف شرعی هم انجام نمیدن، خب زی افتخارشون دارن میرن، استادی دارن مینشینن، این استاد رو میبینن حالشون منقلب میشه، جناب علی الان همه مدها میخونن تو رو گریه میگیره؟ نه، فلان مدها میخونه خیلی حالم منقلب. خب خیلی، یه آقای دیگری از این مدده هرچی بخونه جانشو بلب بیاره منقلب نمیشه، از یه آقای دیگر منقلب میشه. پس به صرف این که آقا یک کسی رفت تو یک جای خلوتی و چهار نفر با همن، اینها نباید که آدم در جا غیبتشون کنه، اونها رو تهمت ناروا بزنه. هزار جور احتمال داره. اونایی که خلاف شرع، خلاف شرع. اینه که ما این ضابطه رو به عزیزانمون دادیم که همیشه در تمام امور توجهتون این باشه، خلاف شرع نباشه. حالا اینجا هم تشریف میارید، در خدمت شما هستیم، با هم جلسه دارید، خب خیلی خوب. هر کجا هر روزی دیدید که خدای ناکرده ما هم بر علیه دین خدا، بر علیه شرع خدا مراعات حدود شرعی نمی کنیم، خلاف داریم، نعوذ بالله، که انشاءالله هرگز اینا رخ نمیده، داریم انجام میدیم، از ما هم جدا بشید. با کسی آدم رو در وایسی نداره که میزان دین خداست. میزان انسان سازی در پیش من و شما دین الهی است. دین خدا هم به تعبیر شیخ اکبر محی الدین که آقا جان بارها ازشون نقل میفرمایند، این عبارتی که آقا میفرماد دین ناموس خداست، عبارتی است که از روایت و مطلب رو مرحوم شیخ اکبر در فسوس آوردم که آقا همیشه ازشون نقل میفرماد دین خدا ناموس خداست و به ناموس خدا هر کی تجاوز کرده خلافکار و من یتعد حدود الله فقط خسر خسران مبین. قرآن. دین خدا حدود الهی است، هر کسی به این حدود تجاوز کنه خسران کاره، زیان کاره، اشتباه میکنه، خطا میکنه. حالا این زیانش چه به خودش باشه چه به دیگران، اگر در حق خودش ظلم میکنه که خب گناهش محدوده، اگر نه تجاوز به دین خدا داره تصریف پیدا میکنه، حتی دیگران رو هم گمراه میکنه، این آقا هم گمراه هست و هم گمراه کننده، دو تا بدبختی داره. اگر نه دیگران رو گمراه نمیکنه، فقط خودش گمراه میشه، خب یه ظلم در حق خودش داره میکنه. اینها به هر حال عاقل باشید. تا شنیدید هر کسی یه جلسه ای داره، نمیدونم فلان گروه هستن، فلان طیف هستن، فلان کس هستن، در جا تمام صوفی ها همه غلطن، تمام خانقایی ها همه باطلن، همه استاددارها و پیردارها همه باطلن، اینجوری نباشه. باید عقل رو به کار بیاریم. بالاخره این مردم اجتماع جوانشون پیرشون به خاطر حوادث زندگیشون، فرازنشیب‌های عمرشون، ناگهانی میبینید دلشون میگیره و خلاصه دردشون گل میکنه و به دنبال درمان این درد راه میفتن. حالا دیگه از اینجا راه میفته، شاید تو مازندران شما صدها آخوند، ده هزار مثلا روحانی باشه، ولی هیچ کس دلش نخورده از اینجا راه افتاده رفته مثلا همدان، رفته بوشه، نمیدونم بندر عباس، رفته خارج کشور، هر کجا رفته. من شما چه کار داریم؟ بالاخره اولا کاری نداریم که حتما جاسوسی کنیم و ثانیا که رفته خوب رفته، اگه خلاف داره انجام میده، خلاف دین خدا معلوم، این رساله رو باز میکنیم، اونایی که حرام است حرامه، اونایی که حلال است حلال، اونی که واجب است روشنه، حرام ها روشنه. حالا یک کسی واجب خودش رو انجام میده، حرام ها رو ترک، جلسه ای هم رفته دید نه واجبی ترک نمیشه، حرامی هم انجام نمیگیره، مکروهی هم مثلا حتی انجام نمیگیره، اما یه روشیه در گریاندن، در چه همین میزان اینه که دین خدا که حد اقلش واجب و حرام خداست نقض نشه، باشه هر کسی هر کجا دلش میخواد بره، مشکل نداره که. غرض در کشور ما سیر معرفت نفس تقریبا سالیانی یا طول تاریخ بود، اصلا این طبع باطنی بشر هم هست، تقریبا نمیشه حرف سالیان یا تاریخ رو زد، همیشه بشر تا خلق شد از حق متعال بالاخره دردش گل میکنه دیگه، درد گل میکنه، یا مریض میشه دردش گل میکنه، یا پیر میشه دردش گل میکنه، و گهگاهی هم تو جوونی دردها گل میکنه. خب البته خوشا به حال اون کسی که در حین جوانی دردش گل کنه و خدا هم در حقش انشاءالله لطف بفرماید که این درد او رو به انحراف هم نکشونه، درست بره که این درد درمون بشه. چون گفت مریض شدن هم باز آسونه، اما مریض مرض رو دفع کردن و شفا یافتن و سالم شدن هم کار دشواریه. حالا آدم یه بدغذایی میکنه مریض میشه، اما تا پزشک و دارو و درمان و طول معالجه و دوران نقاهت و تا اینها رفع بشه و مریضی دفع بشه پدر در میاره. گفت که آدم جانش به لب میاد تا احساس کند درد داره. حالا از اون به بعد که دردش گل کرد، اینم باز این خودشم باز یه درد بیدرمون دیگه است که این درد گل کرده رو حالا چجوری درمونش کنه، کجا بره، دست معرکه گیر نیفته، مسیر راه چی بشه، گرفتاری های آینده چی. خب دیگه حالا به هر حال هر کس رو خداوند نعمت درد بهش عطا کرده، انشاءالله نعمت درمان هم بهش عطا میکنه. قرار اینم یه مشکل دیگر اینه که همیشه بشر احساس درد براش پیش میاد. همین احساس دردها هست که کم کم میبینی به سوی روشهای مختلف راه میافتن و از همین جاها مکاتب مختلف بشری درست میشه. این مکاتبی که در سیر انسانی هر کسی یه پیشنهاداتی داد و الانم در غرب بیشتر آمدن این دردها را از راه سیر انفسی دارن این رو معالجش میکنن، اون تو سیر انفسی که به ضوابط شرعی من و شما تقیدی نوعاً ندارند. این یه چیز همیشگیه بشره و همیشه دنبالش هم هست. در ایران ما هم این دردها نوعاً رخ میده، منتها متاسفانه در بسیاری از جاها هم کشیده شد در مسیر معالجه و درمان این درد به انحرافات سنگینی. و به خصوص این اصطلاحات همه اصطلاحات خوبی بود، درویش، پیر راه، استاد، سیر و سلوک، ریاضت، خرابات، بتخانه، میکده، مثلا میخانه، می، شراب، مستی، جام، اینا اصطلاحات بسیار خوبی بود از قدمای ما. و اونایی که این اصطلاحات را جعل فرمودن مثل مرحوم حافظ دیگران، اونا درست فرموده بر اساس روایات و آیات هم این اصطلاحات را استخراج کردن. به خصوص طائفه اهل معرفت و طائفه صوفی حقیقی، صوفی به اون معنایی که از جناب مرحوم شیخ بهایی در رساله حامل اسرار نقل کردیم و عرض مبارک رسوندیم، اینا اصطلاحات خوشی داشتن، روی حساب بود، روی برنامه بود. منتها خب همون جوری که به تعبیر آقای شعران جان فرمودن خود کشمش غذای خوبیه، اما چون افتاده دست بچه ها بزرگترا میخوان بخورن خجالت میکشن، وگرنه بسیار غذای خوبیه. این غذای عرفان و این اصطلاحات، این عبارات، این حالها، مکاشفات، اخبار غیب، اطلاع بر مغیبات، از امور آینده با خبر شدن، احضار اجنه، احضار ارواح و همینجور اینا بسیار پرعمق بود. اون تا متاسفانه افتاد دست بعضی از معرکه گیران و تبدیل شد به بعضی از بازی ها و از اینجا حساسیتی برای آقایون فقها ها و آقایون مراجع تقلید طول تاریخ هم درست شده، مخالفت اونها و این مخالفت ها هم الان همچنان در بین جامعه اسلامی ما و به خصوص در حوزه ها و بین هملباسی های ما در سطح وسیع هست. حالا فرازنشیب داره، بعضی از حوزه ها جانب اثباتی این طرف زیادن، جانب نفی و مخالفت کمه، بعضی از حوزه ها به عکس جانب مخالف و مخالفت زیاده، جانب موافقت کمه. دیگه اینا همینجور ادامه هم پیدا کرده، و ریشه این اختلافات هم به دوران بسیار قدیم هم برمیگرده، حرف امروز هم نیست. به تعبیر آقا تو درس ها میفرمودن که اول در زمان ائمه علیهم السلام، تقریبا دوروبر زمان امام صادق علیه السلام، حجم مخالفت ابتدا افتاده بود روی علم کلام. از اونجا بین مسلمان ها در اعتقادات اختلاف از اونجا شروع شد که کلام خدا آیا قدیم است یا حادث. مراد از کلام، مرادشون یعنی قرآن، کمی که الان در بین ما هم دیگه قرآن معروف شده به کلام الله مجید، که آیا کلام خدا حادث است یا قدیم. خب اینا هم باز از باب دوری از باب ولایت بود. خدا لعنت کند بنی امیه را و بنی عباس را که در ولایت علی و اولاد علی را که بستن، این گرفتاری های اعتقادی پیش آمد. دو گروه شدن به پای این دو تا نظریه، خونها ریختن، جنگها کردن، اختلافات شده به اندازه ای که حتی دو تا گروه هر گروه دیگری رو تکفیر میکرد در حد قتل، که اینا اونا رو میگفتن کافر، اونا میگفتن اینا کافر. حتی تا جایی که مثلا این که قرآن است الان دست من و شما بود، همین این قرآن، همینی که الان مادیه، خط داره، همین رنگ داره، نوشته شده است، این که حتی اون قرآن بعضی هم گفتن قدیمه، این جلد قرآن هم قدیمه. یعنی این جلدی رو که مثلا این آقای صحاف، این جلد ساز، این جلد رو ساخته، اینم قدیمه. اونایی که قائل به قدیم بودن، که حالا اگر اون طرف مقابل میگفت حادثه، هیچی دیگه کافری، حادثی ها هم قدیمی ها رو کافر میدونستن. نگاه کنید به تاریخ جنگ ها شوش. بعد یواش یواش همینجور، حالا نه اینکه دو گروه شدن، ابتداعا روی کلام الله، یعنی روی اصل قرآن. عرض کردم بیشتر این اختلافات در عصر امام صادق و امام باقر، این دوتا عزیزان ما، رخ داد که ادامه پیدا کرد. بعد حالا کم کم از این مسئله، تک مسئله که خیلی مورد اختلاف شد، مسائل کشیده شد به امور دیگر. در حالا یه علمی تشکیل شد کم کم به صورت علم کلام، که الان کلام، علم کلام از اونجاست، از این اختلاف روی سر قرآن، کلام الله مجید. بعد حالا در علم کلام اگه عزیزان خونده باشید، میبینید راجع به تک تک مسئله اختلافات بود. خب اختلاف از قرآن به عنوان کلام الله شروع شد، یواش یواش کشیده شد به مسائل توحید، به مسائل نبوت، امامت، قیامت، جزا، پاداش، پل صراط و همینجور گناهان، کفاره گناهان. دیگه علم کلام رو باز بفرمایید، میبینید او ماشاءالله چقدر اختلاف. و چون این اختلافات پیش میامد، تک تک عزیزان شیعه ما در هر اصلی از امام اصل خودشون یواشکی سوال میکردن. مثلا طرف میرفت خدمت امام صادق، امام کاظم، امام رضا، آقا جان الان دیگه مثلا راجع به فلون مسئله باز اختلاف شروع شده، نظر شما چیه؟ اون آقا نظر آقا رو میگرفت. اینا دیگه نوعا مختلفی نبودن، که این نظرات الحمدلله در علم کلام برای ما موند، که اهل تشیع نوعا نظراتی که در علم کلام داریم اونا اختلاف میکردن. اصلا معتزلی ها، اشاعره، حنابله و اصلا اینقدر توائف آقا اینا دارن که علم کلام نگاه کنید، ملل و نهل مرحوم شهرستانی رو ببینید، ببینید چقدر اختلافات داره. شاگردان و خصیصین شیعیان امام معصوم مثل حضرت امام صادق علیه السلام می آمدن از آقا در پیرامون هر مسئله‌ای که اختلاف اونها اوج می گرفت، اینا سوال می کردن، جواب رو از آقا می گرفتن و نظر خودشون رو می گفتن. اما اونا اختلافات شدید شد. بعد از علم کلام اختلاف رفت روی منطق. به شدت آقا قیام کردن که اصلا منطق خوندن حرامه. علم منطق از زمان ارسطو تدوین شد که جلد اول معرفت نفس مطلب رو داشتیم دیگه، درس 49 50 اینا داشتیم، نظر شریفتون با هست یه مراجعه هم میفرمایید. خب علم منطق رسم بود دیگه از قبل از اسلام، کم کم آمدن گفتن منطق خوندن حرام، تا جایی که این دیگه به صورت یه جمله رسمی شد، من تمنطقه تزندقه. هر کسی اصلا حرف منطق رو میزنه، تمنطق یعنی حرف منطق زدن. هر کسی دیدی دهنش داره در میاد میگه منطق، همونجا بدونید ایشون زندیق. من تمنطقه تزندقه، هر کسی حرف از منطق زد بدونید که ایشون کافر زندیق. چه گرفتاری شد که تا حالا علمای ما همونجوری که در علم کلام از ائمه علیهم السلام سوال میکردن، مطلب میگرفتن و کم کم علم کلام سوق پیدا کرد به علم کلام شیعی، بعد اینجا هم شروع کردن برای اینکه به کسانی که منطق را کفر میدونن و منطقی را زندیق میدونن، و هر کسی مسلمان شیعه آدم خوبم باشه حرف از منطق بزنه میگن کافر شده، ایشون کافر. این آقایون اومدن مقابله کردن و علم منطق رو رواج دادن. ولذا الان شما از قدمای ما منطق رو که میبینید اینا برای مقدمه علم کلام منطق مینوشتن. کتابهای قدمای ما عنایت میفرمایید با این که علم منطق مقدمه است نوعا برای فلسفه، اما چون علم کلام یک کتاب یک علم استدلالی است برهانیه، حالا گرچه در علم کلام معمولا از دو سری استدلال ها استفاده میکنن، یک سری استدلال های عقلی یک سری استدلال های نقلی. استدلال های نقلی پشتوانه منطق نمیخواد، اون مال نقله، از معصوم روایت نقل میشه یا از آیه قرآن، اما استدلال های عقلی مقدمه منطقی میخواد. چون کسی میخواد مسائل عقلی رو به صورت برهان در بیارن، باید قبل از اون منطق بخونه تا راه تشکیل برهان را که یکی از صناعات خمس است و مقدمات ششگانه مخصوص داره و صورت قیاسش هم اشکال اربعه با ضروب غریب به 60 ضرب چیز داره که 4 شکل، هر شکل 15 ضرب داره، 60 ضرب داره، که ببینیم در بین این اشکال اربعه و ضروب 60 گانه کدومهاش صحیح منتج نتیجه و کدومهاش باطل است و منتج نتیجه نیست، باید منطق بخونه. ولذا آیون اومدن برای علم کلام مقدمه به عنوان منطق نوشتن که نوعا منطق ما اینجوریه. منطق ها همین شیخ الرئیس برای فلسفه خودش حکمت اشارات منطق نوشته، مرحوم حاجی سبزواری برای حکمت منظومه اول منطق نوشته، مرحوم شیخ اشراق برای حکمت الاشراق اول منطق نوشته، جناب خواجه برای علم کلام تجرید الاعتقاد منطق نوشته، مثلا اساس الاقتباس نوشته، جوهر نزید نوشته و و و خیلی از بزرگان. حالا قبل از خواجه که مال تقریبا مال 600-700 سال قبل، اون آقایان قبل از اینا، علم منطق کم کم جا افتاد دیگه. اون منطق هر کس بخونه کافر است و منطقه تزندقه، یواش یواش این را برش داشت آقایون علما، و این منطق نویسی به عنوان مقدمه علم کلام باعث شد که مطلب جا افت. بعد از منطق افتادن به جان فلسفه. اینا عرض میکنم دیگه سیر تاریخی تخالف از زمان ائمه تا الان. حالا هر کدوم از اینا مقطع‌های تاریخی هم داره. اینجا در قبل از این نقطه بریم در باب اختلافات باز درونی حوزه ها، یه اختلاف بسیار ریشه‌داری از قبل شروع شد بین محدثین با محققین. عده‌ای قائل بودن که ما اصلا در حدیث حق تحقیق نداریم، همون متن حدیث باید نقل کنیم. مثلا جناب شیخ صدوق از محدثین، همچو در احادیث تحقیق نداره. علامه مجلسی رحمت الله علیه علامه مجلسی دوم یعنی آشمن باقر که آقا پسر اون علامه مجلسی بزرگن که الان علامه مجلسی معروف میگیم هم ایشون، ایشون هم محدثی، اما پدر ایشون برمو آشمن تقیا به اصطلاح مجلسی رحمت الله علیه او خیلی در معقول خیلی قوی بودن، آقا پسرشون در منقولات خیلی وسیع کار کردن، لجنه ای داشتن. خود مرحوم علامه آشمن باقر مجلسی ایشون لجنه طلبه ها داشت در اصفهان، شد چیز در حدود 300-400 تا طلبه در خدمتش بودن، اونا روایات رو جمع جور میکردن، بابندی میکردن، ایشون ناظر بود که الان بهار و کتاب های روایی که از ایشون به جا مونده بهار روی لجنه ای انجام گرفته، خود ایشون تک و تنها این همه وقت نداشت که این همه کار انجام بشه. قرار اینا یه سری بودن محدثین، مثلا شیخ مفید از محققینه، شیخ صدوق از محدثین. شیخ صدوق رساله عملیشون من لا یحضر و استفساره، این من لا یحضر الفقی و استفسار مال شیخ طوسی، من لا یحضر الفقی ایشون رساله ایشونه، رساله عملی است، ولی اینکه اول تا آخر روایته. اینات فرمایید رساله عملی قبلا به صورت کتاب روایی بود، اینجوری رساله عملی مثل ما اینجوری داریم نبود، روایات نقل میکرد. اما یه اختلاف بسیار ریشه دار که الان هم بین حوزه های ما هنوز هست، اما کم شده دیگه، تقریبا این وریا غلبه کردن، و اون اینه که بعد از اختلاف روی منطق آمدن روی علم اصول اختلاف شد، که البته اصول علم اصول علم نیست، یک فنیه. اصلا اصول که ما طلبه ها در حوزه ها میخونیم یک علم نیست، یک فنه. یه فنی هست برای مقدمه فقه، یه چند تا 10-15 تا مسئله است، 10-15 تا مسئله را برای این پیش آوردن که یه طلبه یک فقیهی قبل از این اینو بخونه، بعد میره وارد مسائل اجتهادی میشه، از این 10-15 تا مسئله در اجتهاد استفاده کنه. این به صورت یه فنه، منتو یواش یواش علم شد. حالا این از قدیم هم یک اختلاف افتاد بین اصولیین و اخباریین، اصولی ها یه طرف شدن، اخباری ها یه طرف، و اخباری ها میگن شما اصلا حق ندارید در فقه استنباط کنید، استدلال کنید. اصولی ها میگن نباید استدلال کرد، اخباری ها میگن نه حق استنباط اینا ندارید، خود روایت را نقل بکنید به عنوان فتوای شما باشه. چیکار دارید که استدلال میکنید اصلا؟ که میگید ما از روایت اینو میفهمیم، یعنی چه؟ اینا بذارید کنار. به تعبیری میگن فهم روایت برمیگرده به خود ائمه علیهم السلام، ما قدرت فهم روایات رو اصلا نداریم، باید همون متن روایات رو نقل کنیم. یه اختلافات اینجوری باز شروع شد. خب تقریبا اصولیین اومدن غلبه پیدا کردن، متاسفانه این غلبه هم الان به صورت یک افراط هم در آمد. یعنی 10-15 تا مسئله اصولی که اگه این 10-15 تا مسئله اصولی را مثلا در قالب یک مثلا کتاب 200 صفحه‌ای در می آوردن کافی بود که یک طلبه مثلا در حد یک سالی، 6 ماهی، یک سالی اینو بخونه کافی بود. اما اینا این طرف که غلبه پیدا کردن، علم اصول آمد، اینقدر متورم شد، اینقدر کتاب های اصولی نوشته شده، به خصوص بعضی از آقایون علمای نجف مثل مرحوم آقضی های عراقی، مرحوم میرزا حسین نائینی و آقایون دیگر که الان نوعاً در بخش اصول فقه نظرات آقایون از اینا میگیرن. اینا دیگه این آقایون هم اومدن ماشاءالله چقدر عمر شریفشون رو گذاشتن، علم اصول به صورتی در آمد که الان بعضی از آقایون در حوزه ها در حدود 15 سال دارن درس خارج علم اصول میگن. خدا رحمت کنه آیت الله صالحی مازندرانی رحمت الله علیه را، ایشون میفرمه خواهد میخواد چیکار کنه این همه متورم شده؟ آدم یک دور کفایه بخونه کافی. حالا قبل از او معالم میخونه، اصول فقه مظفر میخونه، اصول فقه مظفر هم خیلی، از مظفر خیلی خدا رحمتش کنه قلم بسیار ساده، خیلی خوب، در این حال سنگین، و هم یک دوره منطق نوشته. اگر عزیزانی درس میخونن منطق مظفر رو بخونید کافیتونه. منطق منظومه لطائف و نکات داره، اما نکات و لطائف منظومه نکات منطقی دیگه نیست. ایشون منطق رو بیشتر برده تو بخش الهیات دور زده. اینجا مطالب خیلی زیاد داره در منطق منظومه از جنبه حکمت، اما منطقی بودنش اگه یک دور کسی منطق مظفر رو واقعا بخونه انصافا کتاب خیلی خوبی، آقا هم خیلی روش صحه دارن. خیلی منطق مظفر رو چندین بار پیش آمد ایشون منطق مظفر رو ستودن. ما هم همین خوندیم، حالا حاشیه مولا عبدالله اینا هم خوندیم، منطق کبرا. منطق کبرا و اینها خیلی محدوده، خیلی وسیع نیست. اینم بخونن عزیزان، خیلی کتاب سنگی. قرار اصول مظفر هم بخونه، فصل رسائل، فصل کفایه، حدود 5-6 سال اینا طول میکشه. بعدم بره درس خارج 20 تا 15 تا 10 سال هم خارج اصول بخونه، در حدود 20 سال فقط وقت بره. اینجوری الان برای خیلی ها تلف میشه، واقعا قد نتیجه هم نداره. به جای این همه آدم 2 سال علم اصول را خیلی خوب یک دور کفایه رو با دقت بخونه، بعد اون 10-15 سال دیگر عمر خودش رو بره تو همون مسائل ابواب مختلف جزئی فقهی غرق بشه و استاد ببینه زود مسائل اجتهاد بر او تجلی میکنه. تا بخواد اینقدر اصول بخونه تا وقتش هم میره، وقتی پیر شده حالا تازه میرسه به فقه، ابواب فقه هم اونقدر زوشعون هست که دیگه میمونن. نوعا الان یکی از اشکالات مهمه طلبه های ما در حوزه ها که به اجتهاد نمیرسن تورم علم اصول باعث شده. یعنی اینقدر توان طلبه روی علم اصول گذاشته میشه، میرسه به فقه وقتش تموم میشه. حالا یا گرفتاری زندگی داره، یا پیر میشه، یا حوصله ادامه نداره. وگرنه اگر یه علم اصولی مثل مظفر رو ساده است بخونه، بعد از اونم یک دور کفایی 2 سال بخونه، اینقدر طول نمیکشه، زود میرسه مسائل استنباطی رو. قرار یک اختلافی بین اصولیین و اخباریین پیدا شد، اینم یک گرفتاری شد برای حوزه. گرفتاری بعدی افتادن روی سر فلسفه. فلسفه حرام، حالا بیا حلش کن. چرا؟ چون فلسفه قائل به واجب الوجود، قائل به مثلا فرمایشاتی که می فرماین. اینقدر آقایانی مثل مرحوم خواجه طوسی، مثل علامه هلی رحمت الله علیه، خب علمای خیلی به نامی که هم فقیه زبردست بودن مثل علامه هلی، هم یه فیلسوف کامل بود علامه هلی، اینا اومدن باز بخش فلسفه رو تقویت کرد. و مرحوم خواجه نه تنها علم کلام رو به اون روش قدیم پیش برد، بلکه علم کلام رو آورد بر پایه مسائل فلسفه تو تجرید الاعتقاد گذاشت، که الان میبینید علم تجرید الاعتقاد خواجه تبدیل شد به 2 بخش، الهیات اخص و الهیات اعمر. پیش رفت الهیات اعمر بر اساس فلسفه پیش رفت، به الهیات اخص که رسید روش علم کلام رو طی کرد، اما روی مبانی فلسفه. این گونه از بزرگانی که خب دیگه خیلی از این طرفی هایی که مخالف فلسفه هم، وقتی به خواجه طوسی و علامه هلی و شیخ مفید و اینا که میرسن، میبینن آقا اینا آدم های کوچیکی هم نبودن، اینا هم خیلی قوی بودن، یواش یواش مخالفت با فلسفه تا یه حد زیادی فروکش کرد، اما نوسان همچنان بود. مثلا بعضی از حوزه ها غلبه اونها زیاد شد، بعضی از حوزه هم در نهایت کمی افتادن، فلسفه رونق بیشتری پیدا کرد. یا در بعضی از اعصار زمانها میبینید در اکثر جاها فلسفه رونق پیدا کرد، بعضی از مقاطع باز نه. مثلا زمان امام، اوائل انقلاب، خیلی دیگه قوم حوزه ها فلسفه خیلی رونق پیدا کرد. الان نه، الان باز دوباره رو به سوی یک سراشیبی افتاده. بعد از مخالفت با فلسفه افتادن به جان عرفان، عرفان تصوف. حالا تصوف که نه، اون همیشه اون بخش مخالفت با تصوف دیگه تو طول تاریخ سابقه دار، اون حداقل به اصطلاح اختلافاتش به بیش از 1000 سال برمیگرده. بخش مخالفت با تصوف. تصوف هم تبدیل شد به طوائف مختلف، این یک گروه صوفیه، اون یک گروه صوفیه، چون برگشت مطلب به مسئله پیر راه و استاد راه بود. و خب اون هم که مخالف بودن گفتن این حرفای یعنی چی؟ آدم استاد میخواد چیکار کنه؟ پیر راه یعنی چه؟ ما دین خدا رو داریم، پیغمبر و اهل بیت اینا که هستن، دیگه استادی غیر از اینا معنا نداره. بعد کتابم که به نام قرآن داریم، غیر از قرآن که معنا نداره، کتاب دیگری باشه به عنوان تصوف و امثال اینا. خلاصه افتادن به جان اینا. این رو هم خب اون صوفی تصوف حقیقی رو مثل مرحوم شیخ بهایی، این بزرگانم به شدت از او دفاع کردن که اگر واقعا آدم دقیق بشه، صوفی حقیقی، تصوف حقیقی و عرفان حقیقی و برهان و قرآن اینا از هم جدایی نداره. آقا آمدن مجموع همه این حرفا رو جمع کردن، فرمودن قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی نداره. این رساله آقا یه خطوط کلی رو الغا کرده، اما بخوایی شرح کنی باز کنی با تمامی حرفایی که برسوندیم همه رو بگیری. خب قطعا در بخش تصوف هم یه انحرافاتی متاسفانه رخ داده. خب اونم که همیشه طول تاریخ هست، اینجا امام صادقه، اونجا ابن ابی لیلاست، اینجا پیغمبر است، اونجا نبیه، اون متنبی. این پیغمبر از طرف خدا فرستاده، اونم ادعای پیغمبری میکنه، اونم ادعای امامت میکنه، چه میشه؟ این صوفی حقیقی است، اونم این گلاغ جان همیشه ای تعبیر میفرما شما از روحانیون حقیقیتون بهره ببرید، دیگه به سطوح در آمدن از بس که ای خبر میارن مثلا فلون آقا فلونجا اونجوری کرده، اون یکی اونجا دزدیده، اون یکی اونجا فلون عمل خلاف رو انجام داده. حالا آقا جان نوعاً اون بخشای منفی رو اصلا به زبون نمیارن، ایشون مثبت رو میگه، میگه شما روحانی حقیقیتون رو پیدا کنید. این لفظ حقیقی، این حکایت از خیلی درد داره، مثل حضرت امام رحمت الله علیه که دیگه اسلام خالص و اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و سلم، حالا چقدر اونور گرفتاری پیش آمد که دیگه ایشون مجبور شد اینور رو بگه، اسلام ناب محمدی، اسلام امریکایی مثلا، اسلام فلان. خب وگرنه اسلام پیغمبر یک اسلام دیگه، ناب و غیر ناب نداره که، نه اینکه آمدن آلوده کردن، دیگه مجبور شد مثلا ایشون بفرماید ناب، یا لباس رو چون یه عده آلوده کردن آقا دیگه مجبور بگه روحانی حقیقی. بعدم بگه این روحانی حقیقی رو خودتون بشناسید، تو منطقه خودتون بشناسید، ببینید روحانی که حرفی که میزنه، عمل او، حال او، ظاهر او، باطن او، اینا این گرفتاری ها طول تاریخ بود. تصوف رو یه عده خراب کردن، یه عده هم نه، واقعا مردمان بسیار پاک و روی ضوابط شرعی مسیر کشف و شهود طی کردن و به کراماتی رسیدن، معرکه گیری هم نکردن، لوسبازی هم در نیاوردن، دو تا خواب دیدن، عربده هم نکشیدن و چه بسا هزار هزار حقایق براشون مکشوف شد، اما در مقام ابراز جان دوستان و شاگردانشون رو به لب آوردن تا یه حرفی ازشون بگیرن. مثلا اینجوری آقایون هم بودن، بعضی هم بودن خب آدم دیگه، آقا شما یه چهار روز آقا غذا نخورید، یه چهار روز، یه هفته تصمیم بگیری از امشب یک هفته غذا دیگه کم بخوری، خیلی کم، حواستو جمع کنی، چشم کمتر ببینه، گوش کمتر بشنوه، معاشرتونو با مردم کم کنی، از هفته بعد میبینی یه خوابایی شروع میشه، یه چیزایی شروع میشه. اصلا این طبع بشره، این هر کس بکنه اینه، حالا چه راه خوب بره چه راه بد، این ساخته خدا اینجوریست، نفس خدا اینجوری ساخته. منتها حالا ما میگیم شرع مقدس هر کاری رو که ما میخواییم در ریاضت انجام بدیم، اگه جایی خلافه شرع گفت این نباد باشه، باید بگیم چشم، اونا راهشون بازه دیگه، شرعی و غیر شرعی ندار. زن مردم رو احضار میکنن، دختر مردم رو احضار میکنن و و احضار اون کارهای عجیب غریب. نه آقایون ما مثل این که مثلا آدم میره، یه دو تا رفیق دارن با هم دیگر میرن، یک دفعه یکی میگه آقا ببخشید من اینجا یه رفع حاجت دارم، اون دوست دیگر یه چند لحظه این سرش اونور میکنه میره مخفی میشه که این آقا رفع حاجت کنه برگرده، دیگه اینجا نمیشه نگاش کنه، شر میگه حرام مثلا. اینا نه، اینا هر جور نگاه بکنن هر جور برن، اما بالاخره هر کسی آقا یه چهار روزی یه کمی دهن رو بست، چشم رو کمتر نگاه کرد و گوش کمتر شنید و غذا کمتر خورد، یه کمی ریاضت کشید، یه هفته، هفته دوم قوی میشه. یعنی این ظاهر که اشتغالات کم شد اونوری شروع میشه. و به خصوص به اصطلاح روایی ما که اگر کسی 40 روز 40 تا صبح صبح سبا یعنی 40 شبان روز کشی که نفس بکشه حواسش رو جمع کنه، میبینید منابع حکمت، چشمهای حکمت از دل او بر زبان او سرازیر میشه. ناگهان میبینید بعد از 40 این آقا حرفا داره، ای با 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 ایشون قبل از 40 اینجوری حرف نمیزد، اینجوری از کجا؟ میبینی حکمت ها از دل او بر زبان او جاری شده، خوابهای خوشی داره، بیداریایی داره، حرفایی داره، مطالبی داره، چی داره. منتها اینا رو شرط خود به ما بگه. اگرم کسی 40 گفت و این 40 به شر مخالفتی نداشت، اما نرفتیم تو شر برای او دلیلی هم پیدا کنیم، اما مخالف با هیچ امری از شرع خدا هم نبود، هیچ مسئله شرعی نعوذ بالله زیر پا هم افتاده نمیشه، خب کافیه. حتما ریاضت واجب نیست از طرف شرع بیاید، ریاضت لازم است که مخالف با شرع نباشه. یه ذکری رو گرفته یه چیزی مخالف دین خدا هم نیست، حالا یه کسی بهش گفت فلان اسم رو امشب تا 40 شب 1000 بار بگو، خب میریم میبینی خلافه؟ نه، خدای نکرده چیزی حرامی زیر پا انداخته میشه؟ نه، خب خلاف شرع نیست، بگو میگه. مسئله تصوف آمد، اینم یه وادی اختلافات شد، فلسفه یه وادی شده، عرفانم افتادن روی سرش، هر کی عارفه هست این کافره، اینم علا ادامه داره. الان همینجور کشمکش این اجتماع هست، کشمکش هملباسی های ما هست، کشمکش بالاتر بین آقایون و علما هست، اینم باز همینه، باز میزان و معیار همینه. صوفی میخوای بشی، عارف میخوای بشی، ریاضت کش میخوای بشی، استاد میخوای داشته باشی، هر کجا میخوای بری در این عالم خدا آزادی، فقط و فقط میزان شرع خدا یادت نره، یه جوری باشه که به دین خدا تجاوز نشه. اینا یه مقداری حرف پیش آمد گوشه و کنار برای عزیزان که این اختلافات چیه، مگه دین غیر از یکیه، چرا این همه اختلافات شده، این گرفتاری های طول تاریخ. اما راجع به جزئیاتش خیلی حرف پیش میاد. خب حرف آورد، تقریبا از متن کتاب موندیم. اگه اجازه بفرمایید فردا یه نیم ساعتی زودتر باشه که عزیزانی که از اون ور میخوان به شهرستان برگردن بتونن تا به اذان برسن، یعنی ساعت چند میشه؟ نیم ساعت زودتر دیگه، هرچی اسمش هست. الحمدلله.